بله، پس پس آخرش دیگه دلمون خنک شد. خیلی متشکریم آقای دکتر محمودی، شب خوبی داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم، فرصتمون هم تمام شده. همه شنونده هامون رو به خدای بزرگ سپاریم. بله، خداحافظ، بدرود، خدا نگهدار همگی باشه.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت نزدی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشماره اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسیم مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزاد زادی روبروی تهران سر.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون ترمز نمیوری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43، لنت ترمز مدرن تندیس.
بله، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. اینجا رادیو اقتصاد 30,36,37 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 22652525 در اختیار شما شنونده های عزیز و ارجمنده. لطفاً با ما در تماس باشید، نقد و نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما بگید. نمره 162 رو هم به خاطر بسپارید، شماره روابط عمومی سازمانه که از این طریق هم میتونید با شبکه رادیوی اقتصاد در ارتباط باشید و صحبت های خودتون رو بگید، به اطلاع شنونده اطلاع همکاران بنده خواهد رسید. رادیو اقتصاد.ir هم سایت رادیو اقتصاده که از این طریق میتونید برنامه‌هایی که نتونستید بشنوید رو بازشنوایی بکنید و لیست برنامه‌هایی که در طول شبانه روز پخش میشه رو هم ببینید و مطلع بشید که برنامه‌ای که مورد توجهتون هست یا مورد علاقتون در چه ساعتی تقدیمتون میشه. رسیدیم به ساعت 19:05. دعوت میکنم که مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد رو بشنوید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام، شب بخیر شنوندگان عزیز و مردم گرامی. آرزو میکنم در هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و آماده بر این که برنامه امشب روی خط اقتصاد رو از رادیو اقتصاد گوش کنید. در این هنگام که با شما هستم اجازه میخوام از جانب خودم و همه همکارانم سال روز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل علیه السلام رو بهتون شاد باش بگم و همچنین به همه جانبازان و خانواده معزز و صبور جانبازان گرامی این روز رو مبارک باشه بر شما و امیدوارم به شادکامی بگذره، از خیر و برکات اون هم همه و همه بهره‌مند باشه. در این شنبه ششم اسفند 1401 از جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس درباره بازار ارز خواهیم گفت، علاوه بر اون موضوعات دیگری هم انتخاب کردیم که میشنوید. علاوه بر آنچه اشاره شد، از تریبون نانو و صنعت 1401 در راستای معرفی توانمندی‌های صنعتی فناوری نانو و دانش بنیان‌های کشور خواهیم گفت. به اختتامیه چهارمی مجمع ملی جهادگران سر می‌زنیم و از دستاوردهای این مجمع خواهیم گفت. به صعود انفجاری بورس در کنار صعود سرسام‌آور سکه و طلا هم خواهیم پرداخت. آیا این سبز پوشی و صعود پایدار خواهد بود؟ درباره فرصت‌ها و محدودیت‌های تجارت با قزاقستان هم درباره امشب روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد برای شما خواهیم گفت. همراه ما باشید در حالی که ساعت در تهران 7:07:37 رو نشون میده. 3637 رو هم فراموش نکنید. آرزو میکنم در هر جایی که هستید با تعاملی سازنده و با کوشش و همکاری همه جانبه به امور مختلف بپردازید و با همفکری با دیگران به دنبال راهگشایی بیشتر در امور مختلف باشید. امیدوارم با مطالعه کتاب و مطبوعات و در این حال سرمقاله ها به دانش خود بیفزاییم و بدونیم که در چه مسیری حرکت میکنیم. در فواصل برنامه از خبرهای اقتصادی هم برای شما خواهیم گفت. در طول برنامه شما هم قادر خواهید بود از رویدادهای اقتصادی مورد علاقه خودتون اونها رو با ما در میون بگذارید یا بپرسید. 30,000, 36,000, 37. خب همطور که اشاره کردم در طول برنامه امشب شما شنوندگان رو از رویدادهای خبری هم آگاه خواهیم کرد و همطور که پیشتر هم خدمت شما اشاره کردم در میانه رویدادهای خبری امروز این بود که 5 بانک تازه به سامانه فروش خودروهای وارده اضافه شدن و می‌دونید که ثبت نام خودروها با آورده 500 میلیون تومانی علاقمندان و خریداران برای قرار دادن در حساب وکالتی خودشون از 12 ظهر آغاز شده. باید ببینیم که پیامدها و فرجام این موضوع چگونه خواهد بود. در این حال تا پیش از پایان سال ثبت نام برای بیش از 100 هزار خودروی داخلی هم انجام خواهد شد. خب با آقای میرچی دبیر محترم جشنواره ملی جهادگران می‌خوایم صحبت کنیم. همونطور که در آغاز برنامه گفتم، چهارمین جشنواره ملی جهادگران برگزار شده و 60 گروه برتر جهادی در این جشنواره انتخاب شدن. این که جشنواره با چه هدفی شکل گرفته و نتایج فعلی چگونه پدید آمده محل صحبت بیشتر من هست. با ایشون سلام عرض می‌کنم و وقت شما بخیر، عیدتون هم مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده محترم برنامه‌تون، عید شما هم مبارک باشه.
سپاسگزارم. توضیح میدین آقای میرچی که جشنواره چه کرد و دستاوردهاش چی هست؟
امسال جشنواره ملی جهادگران برای چهارمین بار برگزار شد. ما تو جشنواره ملی جهادگران دنبال مسابقه برگزار کردن برای بچه‌های جهادی نیستیم. دنبال این هستیم که بتونیم آثار بچه‌های جهادی رو جمع‌آوری بکنیم در قالب مستند، نماهنگ، عکس، تجربیاتشون رو بتونیم جمع‌آوری بکنیم، بتونیم این تجربه ها رو با همدیگه به اشتراک بذاریم و در نهایت بتونیم این آثار رو در اختیار مردم عزیز کشورمون قرار بدیم.
آنچه که الان از این 60 گروه برتر به میان آمده در چه حوزه‌ای بودن و چگونه اینها برتر شدن از میان چه تعدادی؟
امسال 8000 اثر برای جشنواره ملی جهادگران ارسال شد در بخش تخصصی که گروه‌ها طرح‌های ایده‌ها تجربه‌هاشون رو برای جشنواره به صورت مکتوب ارسال می‌کردن، در بخش هنری عکس مختلف و نماهنگ‌هاشون رو برای جشنواره ارسال می‌کردن و در بخش ادبی نیز خاطره‌هاشون، دلنوشته‌هاشون، یادداشت‌هاشون رو برای جشنواره ارسال کرده بودن. از این 8000 اثر خب در هر سه بخش تخصصی هنری و ادبی داورهای معین شدن، آثار رو بررسی می‌کردن و در نهایت امروز که اختتامیه جشنواره ملی جهادگران برگزار شد، از 60 گروه جهادی برتر تقدیر شد. ایشالله از امروز این 60 گروه با تلاشایی که صورت می‌گیره امکان این رو دارن که اون فعالیتی که توی منطقه‌شون داشتن انجام می‌دادن رو به صورت ملی پیگیری بکنن و انشاءالله تبدیل بشه به پویش‌های ملی برای رفع مسائل کشور.
عمدتاً آنچه که شما اشاره کردید به ویژه جملات آخرتون در سطح ملی به چه مفهومی هستش؟ با کجا باید همکاری بکنه یا همکاری خواهند کرد و به دنبال حل چه مسائلی خواهند بود؟
ما توی رویداد جشنواره ملی جهادگران 500 مسئول گروه جهادی رو دیروز و پریروز دعوت کرده بودیم، میزبانشون بودیم. این گروه ها، گروه های برتر اقداماتشون رو ارائه میکردن و تجربیاتشون در اختیار همه بزرگواران قرار میدادن. یه مثال بزنم خدمت شما، به عنوان نمونه یه گروهی داره رو حوزه مسئله کاشت درخت در کشورمون داره فعالیت میکنه. خب تا امروز توی اون شهرستان خودش اقداماتی رو انجام داده ولی از تو همین رویداد مسئولینی از وزارت جهاد کشاورزی تشکر برده بودن، تصمیم برای شدش که با دبیری این گروه تعداد عظیمی از گروه های جهادی سراسر کشور در روز درختکاری در همون مناطق محرومی که دارن فعالیت میکنن یه برنامه داشته باشیم که بتونیم اون زمین هایی که الان بایره، اون زمین هایی که میتونه توش درخت کاشته بشه توسط بر بچه جهادی کاشته بشه و به مردم واگذار بشه. چون رادیو اقتصاد خدمت شما عرض میکنم در حوزه مسئله محوری رتبه اول جشنواره ملی جهادگران اعطا شد به گروهی که تو شهرستان خرمشهر داره رو حوزه شیلات اون شهرستان کار میکنه. گروه جهادی رفته اونجا مستقر شده، زنجیره ارزش شیلات رو اونجا ترسیم کرده و در نهایت راه حلی داده برای اینکه این رسته بتونه اونجا ارتقا پیدا بکنه و از نظر داورا رتبه اول رو کسب کرده.
میدونیم من سال آخرم فقط در یک دقیقه ازتون بپرسم، کشور به هر حال دارای نظام برنامه‌ریزی هم هست، چقدر تلاش میکنید هماهنگ بشید برنامه‌هایی که دستگاه اجرایی دولت دنبال میکنن با حضور گروه‌های جهادی اجرایی و در موفق شدن اونها تسریع بشه؟
این حتما این ارتباط برقرار، حتما اگر که گروه‌های جهادی امروز حلقه میانی ان بین پیدا کردن مسائل کشور، راه حل دادن و پایکار آوردن مردم برای حل مسائل کشور، یکی از اقداماتی که برای بچه جهادی انجام میدن اینه که بتونن نظام حاکمیت رو، دولت رو راجع به اون مسئله نقشش رو شفاف بکنن. خب میدونید تو خیلی از شهرستان ها این مسائلی که وجود داره واقعا اینجوری نیست که بگیم الان تیم‌های مستقرن دارن مسائل کشور رو بررسی میکنن و برای اونها راه حل میدن. دولت خب ظرفیت‌هایی داره، این جمعیت عظیمی از جوانان کشور که امروز تو قالب گروه جهادی ساماندهی شدن دارن تلاش میکنن که بتونن انشاءالله نقش مردم، نقش دولت و در نهایت حل مشکل رو رقم بزنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای میرچی، براتون روزی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، ممنون از فرصتی که در
اختیارم قرار دادید. خواهش میکنم از شما، خداحافظ. شب بخیر، 7:17:17 است. خانم آقایان، همونطوری که در جریان قرار گرفتید، به دنبال افزایش قیمت ارز و سکه و همچنین در پی اونها خودرو و مسکن و موجی از گرانهای تازه، امروز شنبه جلسه غیرعلنی تشکیل شد در مجلس شورای اسلامی و این جلسه به حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد دارایی و رئیس کل بانک مرکزی بود. آقای میرتاج الدینی از اعضای محترم کمیسیون برنامه بودجه و از نمایندگان مجلس درباره این نشست بیشتر به برنامه روی خط اقتصاد و شما شنوندگان توضیح خواهند داد. سلام عرض میکنم و تبریک میگم به شما آقای میرتاج الدینی. الو آقای میرتاج الدینی. خب آقای میرتاج الدینی، شما صدای ما رو میشنوید؟ خب ظاهرا ارتباط ما برقراره، ولی ارتباط آقای میرتاج الدینی با عده دیگه برقرار شده که صدا رو میشنویم. آقای میرتاج الدینی صدای ما رو میشنوید؟ خب ظاهرا فاصله کوتاهی داشته باشیم. بله بله، خب وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. ظاهراً مطلع شدم که آقای میتاجدینی همچنان در مجلس هستن و جلسه برگزار شده و هست، و ولی در گفتگوی با خبرنگاران داشتن گفتن که در این جلسه مشترک درباره وضعیت ارضی کشور دولت گزارش‌هایی رو به نمایندگان مجلس داده، و معاون اول هم گفتن که از ابتدای دولت 13 هم مشکلاتی بوده که به مرور زمان در حال کاهش یافتنه و به زودی در بازار ارز هم شاهد حل مشکل و ثبات خواهیم بود. رئیس کل بانک مرکزی هم البته مطلع شدیم که در این جلسه یه غیرعلنی گفتن با ایجاد سامانه واحد ارز و طلا قیمت واقعی دلار هم در اون سامانه درج شده و قیمتهایی در فضای مجازی در جای دیگه وجود داره که غیر واقعیه، و وزیر اقتصاد هم گفتن پشت پرده اختلالات بازار ارزی شناسایی شده و به زودی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قضایی تکلیف این افراد رو مشخص خواهند کرد. خب به محض برقرار شدن ارتباط تلفنی ما با آقای میر تاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، شما شنوندگان رو بیشتر در جریان توضیحات یا تصمیمات مجلس هم قرار خواهیم داد. اگر هم که بتوانیم با اعضای دیگری از کمیسیون برنامه بودجه صحبت بکنیم حتما شما شنوندگان رو در جریان میذاریم. ظاهراً موضوع بعدی ما اگر موافق باشید میتونه مورد توجه باشه و در این باره بیشتر صحبت کنیم. خانم آقایان، قزاقستان از نظر صنایع و میزان جمعیت که به حدود 19 میلیون نفر بالغ میشه یک مزیت برای اقتصاد ایران هست. 92% واردات ایران از قزاقستان غلات و عمده صادرات کشور ما به قزاقستان هم مواد غذاییه. درباره فرصت‌ها و محدودیت‌های تجارت با قزاقستان با رئیس محترم اتاق مشترک ایران قزاقستان گفتگو می‌کنم آقای آبدی تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم، از اهمیت تجارت مشترک با این کشور جویا بشیم و همچنین ساختارها و امکانات لوجستیکی و زیرساختی که برای این تبادل تجاری لازم هست آیا به قدر کافی داریم یا نه. سلام آقای آبدی، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همکاران خوبتان و همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد در خدمت.
خیلی متشکرم، منتظریم توضیحات خزیتالی رو بشنویم نسبت به آنچه که بیان شد.
خواهش میکنم. از هم بزرگ کنم تو که اشاره فرمودید کشور در قزاقستان به عنوان یک شریک تجاری و در همسایه خزر برای ما مهمه. همطور که فرمودی در حوزه جغرافیایی موقعیت این کشور در چهار راه شمال به جنوب و شرق به غرب برای ما مزیت هایی در حوزه ترانزیت و تجارت ایجاد میکنه. خب جنگ روسیه و اوکراین در واقع با توجه به اینکه ما هم مخالف جنگ هستیم ولی به هر شکل فرصت تجاری و اقتصادی از طریق قزاقستان برای ما ایجاد کرده، هم در حوزه ترانزیت کالا. اینها از مزیت ها و فرصت ها رو من خدمتون عرض میکنم.
بله.
همچنین قرار داده حوزه اوراسیا که در واقع کشور قزاقستان به عنوان بزرگترین شاید کشور بعد از روسیه در مجموع تبادلات تجاری ما و روابط خوب اقتصادی قرار داره. همینطور که بیان میشه درآمد سرانه این کشور خب بالا هست. موقعیت و فرصت های کشاورزی و همچنین در حوزه کشت فراسرزمینی با توجه اینکه ما با بحران های در بخش تولید محصولات کشاورزی از منابع خاک و آب امروز روبرو هستیم میتونه برای ما فرصت ایجاد کنه. همچنین در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره فرمودید که 92% غلات واردات ما رو تشکیل میده. خب همینطور که شنوندگان محترم مستحضر هستن کشور قزاقستان هم در بخش منابع کشاورزی هم در بخش منابع معدنی جزو کشورهای بزرگ در دنیا میتونه برای ما هم در موقعیت حوزه معدنی هم در زنجیره‌های زیر مجموعه در واقع سرمایه گذاری بشه میتونه برای ما مفید واقع بشه.
بله بفهمید.
اینا در حوزه مزیت ها من عرض کردم. همینطور هم که 18 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان در واقع تشکیل شد در ماه گذشته و سفری که ما داشتیم به کشور قزاقستان در شهر آستانه این قراردادهای منعقد شد، در دو حوزه بیشتر تاکید و تایید شد. یکی در حوزه صادرات و یا تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و دومیش حوزه لوجستیک و حمل و نقل و سرمایه گذاری مشترک دو تا کشور. این از نکات مهمی برای ما بوده، ولی اگرم فرصت باشه چالش هایی که ما در واقع در پیش رو داریم انشاءالله بتونیم این چالش ها رو مرتفع کنیم، میتونیم از سهم تجارتی که امروز حدود 0.5% در حوزه تجارت خارجی قزاقستان سهم ما هست افزایش بدیم. یکی این که ما باید در
اتفاقا خواستم راجع به همین بپرسم، قزاقستان کشور تازهی برای ما نیست، از همسایگان دیرپای ایرانه. بعد از تغییرات سیاسی که در جغرافیای سیاسی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد، این کشورها موقعیت های تازهی پیدا کردن، ولی در این حال موقعیت امروز ما چطور قابل استفاده خواهد بود، به ویژه برای بخش خصوصی و آنچه که میتونه به عنوان ظرفیت های عملیاتی زودتر به دست بیاد، ارزش افزوده ایجاد بکنه در اقتصاد دو کشور؟
قطعا همینطوره. در حوزه زیر ساخت ها با کشور قزاقستان بیشتر در حوزه لوجستیک، در توسعه دریایی ما باید تو حوزه شناورها کمبود داریم که با محدودیت ما امروز مواجه هستیم که نمیتونیم به طور کامل هم حوزه ترانزیت رو پوشش بدیم هم حوزه صادرات کالاره. مشکل بعدی بحث برگشت ارز حاصل از صادرات بلاده کوچک بودن بنگاه های کوچک و متوسط ما در حوزه تبلیغات تحقیقات بازار. خب اینا نکاتی که ما رو محدود کرده. خب بحث تحریم های بین المللی، بحث انتقالات مالی، اینا از مجموع نکته بعدی که بحث جالب مثل که برنامه شما توضیح میدادید و انشاءالله حالا ادامه خواهید داد، بحث نوسانات نرخ ارز و تورمه که اینا حتما توی عدم توسعه ظرفیت ها و عدم تامین نهادهای تولید که بشه در واقع برنامه‌ریزی بیشتری یا به منظور برنامه های مدت‌دار و قراردادهای مدت‌دار داشته باشه متأسفانه فعلا میسر نیست، یا اگرم میسر باشه با چالش های روبرو خواهد بود. قطعا هم تو که شما فرمودید که من جناب‌عالی رو به عنوان کارشناس دقیق دنبال میکنم فرمایشاتونه، ما نباید برنامه ریزی کوتاه مدت و یا تحولات کوتاه مدت رو در نظر داشته باشیم. ما برای یک کار بزرگ باید برنامه ریزی بزرگ و مدت‌دار رو دنبال بکنیم که انشاءالله حالا بخشش در دست بخش خصوصیه، حضور تو نمایشگاه ها یا حضور میدانی در تورهای تجاری طرفه، اینا از اقدام هست که اتاق مشترک در دستور کار داشته و داره و همین امروز ما میزبان چند روزه هیئت از قزاقستان بودیم و ما به دنبال سهم این بازار خواهیم بود، ولی خب قطعا تعهدات و الزاماتی برای گسترش و توسعه وجود داره که باید این رو سیاست گذار برای پایداری در این بازار انجام ده. کشور قزاقستان خوشبختانه هم روابط تاریخی این رو به جد عرض می کنم که یه 3 دهه گذشته بعد از استقلال کشور قزاقستان روابط ما فراز و نشیب داشته و خوشبختانه امسال با لغو روادید 14 روزه بین دو کشور یک فرصت بسیار خوبی برای تجار به وجود اومده، ولی بازم تأکید میکنم این رفت آمدها باید به یک انعقاد قراردادهای مدت دار باید تعریف و معین بشه که این هم امروز مقدار با چالش ها روبرو هستیم که امیدواریم این چالش ها مرتفع بشه. اگر این چالش ها مرتفع بشه سهم تجارت ما میتونه با توجه به نیاز این کشور با توجه به این کشور که سرمایه گذاری خوبی در حوزه‌های نفت و گاز در این کشور انجام شده و درآمدهای نفتی دارد، میتونه برای ما فرصت تجاری بیشتری ایجاد بکنه و سهم صادرات ما رو که از این ارقام مثلا چند صد میلیون دلار به بیشتر افزایش بده. خدمات